سلام، من محمد رضا نظری هستم و شما به مدرسه توسعه مهارت میم گوش میکنید. خیلی خوش اومدین به پادکست مدرسه توسعه مهارت میم. اینجا اپیزود جدیدمون هست و مهمون عزیز داریم، آقای امید کشمیری، محقق، پژوهشگر و عزیز ما، محقق حوزه فلسفه و روانشناسی. ازشون اجازه میخوام که آقای دکتر خطابشون کنم. امید جان خیلی خوش اومدین.
سلام، منم سلام میگم به شما و شنوندگان عزیز. منم خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم و دوستان عزیز که صدای ما رو میشنوند و بعداً هم خواهند شنید.
عزیزین، امیدوارم که کل اتفاقای خوب خیلی زود برای همون بیفته. آقا، یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم که وجود داره و مخاطبای مدرسه میم و خود آقای میم در صفحه دنبال می‌کنم و خیلی در مورد صحبت کردن این مدت، مقوله ضعف اراده بوده که حالا میشه تنبلی یا هر چیز دیگه ای هم خطاب قرارش داد، چیزی که این روزها خیلی مشهوده، خیلی در مورد صحبت می‌کنن و می‌خوایم که یکم دغدغه منتر و خیلی عمیق‌تر بهش بپردازیم. این شد که از شما خواستیم تشریف بیارین، بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم و بچه‌ها هم استفاده بکنن. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید که داستان از کجا شروع شده و چی میشه که این اتفاق میفته؟ ما سراپا گوشیم. دستور بفرمایید.
خیلی ممنون. من فکر می‌کنم برای اینکه بخوایم به این موضوع بپردازیم، شاید بهتر باشه قبل از هر چیز راجع به اون سیر تاریخی بحث حرف بزنیم. این بحث ضعف اراده یا اصطلاحاً بهش هم در روانشناسی و هم در فلسفه بهش میگن weakness of will، یعنی همین به زبان سادهش همین که ما خیلی وقت میخوایم کارهای انجام بدیم، حتی میدونیم کار درست چیه ولی انجامش نمیدیم، یا میدونیم کاری رو نباید انجام داد ولی انجامش میدیم، یک مسئله شایعیه. انگار از همون روزهای اول تاریخ یک در نظر بگیریم، همه آدم ها با این مسئله ضعف اراده به نحوی مواجه بودن و همین خاطر از اون ابتدای مهد تفکر که در یونان باستان مثل بقیه موضوعات به اونجا میرسه، کسی مثل سقراط که میشه گفت پدر حکمت یا پدر فلسفه هم اسمشو بذاریم و البته گذاشتن، راجب این حرف میزنه. سوال اینه، چی میشه که من چیزی رو میدونم درسته و باید انجام داد ولی انجامش نمیدم، یا کاری رو نباید انجام داد و این هم میدونم اما انجامش میدم؟ خب توی این زمینه تقریبا میشه گفت روانشناسان و فیلسوفان به دو دسته تقسیم میشن. برخی نظرشون اینه که مسئله ضعف اراده بیشتر از جهل ما ناشی میشه، یعنی من اگر واقعا بدونم که چه کاری واقعا درسته و بفهممش و درکش بکنم، حتما اون کار رو انجام هم میدم، و اگر بدونم واقعا چه کاری نادرسته و واقعا درکش کرده باشم انجامش نمیدم. سقراط رأیش این بود، یعنی معتقد بود که عمده مشکل ما از همون جهله. اما کسانی مثل ارسطو یا برخی روانشناسان دیگه میگفتن که نه، واقعا ما خیلی وقتا واقعا میدونیم اما زورمون نمیرسه. به هر حال من وارد این دعوای فلسفی نمیخوام بشم، چه بگیم که واقعا نمیدونیم و چه بگیم میدونیم ولی زورمون نمیرسه. یک چیز مسلمه که ما با این مشکل همیشه مواجه هستیم، مخصوصا تو پروژه‌ای که برامون اتفاقا مهمتر هم هستن بیشتر این ضعف اراده رو داریم و اهمال کاری هم میکنیم. من برخی روانشناسان و فیلسوفانی که راجع به این قضیه صحبت کردن رو، البته اونهایی که یه خورده گلدرشتره و جالبتر هست، اونم با توجه به زمان محدودی که داریم اشاره میکنم. حالا اگر بس ادامه دار هم شد میتونیم باز هم بهش بپردازیم.
خیلی فوق‌العاده است، میشنویم، سرپا گوشیم.
زنده باشید. من مایلم که بحث رو از اینجا شروع بکنم. یک روانشناس اجتماعی هست به اسم دیوید رایزمن. این دیوید رایزمن هم روانشناسه، هم فیلسوفه، هم در حوزه روانشناسی بازار هم یه جورایی کار کرده. یک کتاب خیلی جالب داره به اسم ازدحام تنهایان. خیلی جالبه، تعبیرش پارادوکسیکاله. ازدحام تنهایان، همه ما تنهاییم ولی جمعیتی رو داریم، یا به تعبیر دیگه، ترجمه دیگه بگیم که جمعیت تنهایان. خب چی میخواد بگه؟ من فکر میکنم اگه دقت به همین عنوان کتابش بکنیم تا حدی بشه حد زد. حرف رایزمن اینه، میگه عمده مشکلات ما که اهمال کاری میکنیم و در واقع محصول این ضعف اراده ما هست، اینه که فراموش کردیم که ما آدمهای تنهایی هستیم. ما دور هم جمعیم اما تنهاییم. ما یادمون رفته که گول خوردیم که پیش همین و باعث شده که فکر کنیم که جمعیتی رو تشکیل دادیم، ولی این جمعیت به قول رایزمن توهمی بیش نیست. اگر من عمیقاً واقعاً و قلباً درک بکنم، با گوشت و پوست و خون خودم درک کنم که درسته که کنار هم دیگه هستیم، اما هم من تنها هستم، هم شما تنها هستید، هم دیگری و دیگری تنها هستند و فقط کنار هم هستیم ولی واقعاً تنها هستیم، این اولین مرحله هست برای رشد خودمون، توسعه فردی خودمون و اینکه بفهمیم که من تنها هستم و اگر کسی بخواد به من کمک کنه اون خود من هست.
دکتر که فکر کنم خیلی آقای دکتر، من بگم آقای دکتر امید جان کدوم بگم؟
فکر کنم امید راحت تریم. آره
امید جان، نکته که خیلی بهش پرداخته میشه من فکر کنم بی ربط هم نباشه، اما مقوله پذیرشه دیگه، درسته؟ بپذیریم اول.
بله، در واقع این مسئله اکسپتنس هم توی روانشناسی هست، هم توی فلسفه هست، هم توی شاخه‌های دیگه مختلف روانشناسی اجتماعی و غیره، این که من قبل از هر چیز بپذیرم. و البته اینجا موضوع پذیرش ما تنهاییه، پذیرش ممکنه پذیرش موضوعات مختلفی باشه و توی بحث ما که اتفاقا نکته خیلی خوبی هم اشاره کردی اینه که من بپذیرم، عمیقا بپذیرم که تنها هستم. این چه فایده به حال من داره؟ اولین فایده‌ای که داره مخصوصا به قول این آقای رایزمن اینه که من دیگه دنبال این نیستم که همیشه ببینم آیا بادیگاردی دارم، آیا بادیگاردی میتونم برای خودم فراهم بکنم، آیا کس یا کسانی هستن که زیر دست من رو بگیرن. یعنی اگر من برای شروع همیشه بای دیفالت با این پیشفرض جلو بیام که یک جمعیتی هوای من رو دارن، همینجا محل شکست منه، همینجا نقطه شروع شکست منه و تا حد خیلی زیادی میشه آینده رو پیش بینی کرد به این معنا که من روی کسانی حساب کردم که توهمی بود. رایزمن حرف جالبی میزنه، حرفاش شبیه برخی حرفای ادیان شرقی یا بودایی ها هم هست که ما دقیقاً درگیر توهم کیهانی میشیم، کسی نیست، اون کسانی رو که ما میبینیم کسانی هستن که بیان در حیطه اراده من به من کمک بکنن. من البته میدونم بحثم تا اینجا خیلی انتزاعی شد، ریخورد قلم به سلم بشده،
خیلی جذابه برای من که خیلی جذابه قاطعاً، چون مخاطبای ما از یه سطحی به بالاتر و هم صاحب اندیشن، خیلیشون رو باشون در تعاملیم، باشون روزانه صحبت میکنیم، بیرون میبینیمشون و گپ میزنیم، چه توی میتینگامون چه توی دوره همیامون چه توی دانشگاه که میان باشون در ارتباطیم، هم دوست دارن که وارد مباحث عمیق بشن، هم دوست دارن که دستاورد متفاوتی براشون داشته باشه. چون من معتقدم که به مباحث روز همه دوستان میپردازن، اگه قراره که یه کار عمومی انجام بشه ما این زمان و این فضا رو به دوستای دیگه توی هم پادکست‌های دیگه هم توی فضاهای اجتماعی دیگه میدیم که به اون مباحث بپردازن. اما فکر میکنم برای من و رفقای من ارزش اینه که از نظرات تخصصی شما اینقدر روشن و اینقدر عمیق، یعنی اینقدر عمیق بیایم بهش نگاه بکنیم و خیلی برای من که خیلی جذابه، امیدوارم که برای بچه‌هام جذاب باشه. ما نظر بچه‌ها رو هم تو کامنت میگیریم، امیدوارم که بیان کامنت بذارن، چه توی صفحات مجازی که حالا بازنشر میشه از کست باکس و شنوتو، صفحات داخلی گوگل پادکست و بقیه، هم تو اینستاگرام یا جایی که تو یوتیوب هر جا که هستن به ما بگن، خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم حتی مسیر رو به کدوم سهم ببریم. میشنویم، میفرمودین.
زنده باشید. خب خیلی امیدوار کننده بود، منم امیدوارم. به هر حال ما تو این ایام هم تنها چیزی که داریم اینه که امید داشته باشیم دیگه.
دقیقاً.
خب بله، خلاصه این که پذیرش تنهایی، به تاکید درست شما هم، پذیرش تنهایی با استرس روی پذیرش، و حالا من میگم پذیرش تنهایی و باز با استرس روی تنهایی، با هر دو تعبیر هر دوش لازمه، اما همه ماجرا نیست. یعنی ما برای شروع هر کاری قبل از هر چیز لازم داریم که اون موانع رو شناسایی بکنیم. یکی از اون موانع که اشاره بهش کردیم به قول این آقای رایزمن اینه که من گول آدم‌ها رو نخورم، بدونم که من تنها ام. البته ممکن این سوال پیش بیاد، پس مشورت کردن، کمک گرفتن، آیا اینا وجهی نداره؟ این همه عقلا گفتن، بزرگان گفتن، تجربه شخصی ما به ما میگه. بله، اما این خیلی فرق داره که من از نقطه شروع، از اون به بسم الله، با این پیش فرض بیام که روی این حساب میکنم، روی اون حساب میکنم. نه، من اول باید مسیرم رو داشته باشم، ترسیم بکنم و البته در حین مسیر، شروع مسیرم حتی، مشورت بگیرم، گفتگویی بکنم و با نیروهای برم جلو. طبیعتاً این واضحه که ما باید از دیگران کمک بگیرم. اما فراموش نکنیم نهایتاً اون کسی که باید زور نهایی رو بزنه و زور ابتدایی رو هم بزنه اون منم. دیگران جای من نمیتونن زور بزنن، نمیتونن به خودشون فشار بیان فلان کار رو انجام بدن. بنابراین به این معنا من، این به من کمک میکنه، این ایده، این عقیده که لااقل مانعی از موانعی که جلوی من هست رو رفع بکنم. برای چه مسئله‌ای؟ برای اینکه اراده‌ام رو بتونم تقویت بکنم. این از نکته اول که به نظرم مهم بود.
یکی از چیزایی که من فکر می‌کنم خیلی ما روزانه درگیرشیم مقوله بحث ضعف اراده است. حالا در مقوله ضعف اراده برخورد با ضعف اراده است، اینکه حالا این واکسنش اصطلاحاً چیه، خیلی عمومیش چه باید بکنیم، چه جوری از این گذر عبور بکنیم. خیلی بچه‌ها میپرسن، شاید دغدغه خود منم باشه خیلی از مواقع، اینکه وقتی من توی موقعیت خاصی قرار میگیرم، مثل شرایط حساس کنونی، مثل برهه‌های مختلف تاریخی، شرایطی که تو زندگی اون به وجود میاد، مثلا کسی هستش که دوچار یأس فلسفی شده و حالا بعد از یأس فلسفی ضعف اراده هم بهش غالب شده، یا طرف اومده یه شکست مالی سنگینی خورده، یک جدایی نابهنگامی داشته، مرگ عزیزی اتفاق افتاده، بعد از همه اینها حالا یه ضعف اراده میگه، جایی میگه من نمیتونم. ما یه سوال دارم، شروع بعد از همه اینها هر کدوم یک فرقی میکنه، یه پارامتر مجزایی میخواد، یا نه شروع کلا یه استاندارد داره؟ چه جوری به نظر شما؟
خیلی ممنون، نکته خیلی خوبیه. البته یک بخشی از این پاسخ دادن به این سوال شما پژوهش‌های تجربی متعددی نیاز داره که بهش استناد بکنیم، اما در مجموع اون چیزی که در مجموع میشه روش حساب کرد، لااقل نظر رأی بسیاری از روانشناسان و فیلسوفان هست، اینه که ما خیلی وقتا مخصوصا تو این روانشناسی های زرد تاکید میشه که تو بخواه همه کائنات همراه تو میاد. این نگاه، این ایده غلطیه. یعنی ما خیلی حساب باز کردیم روی این خواستن من و اینکه انگار انگیزه از قبل پیشاپیش باید توی جیب من باشه که بعد حالا که فراهم شد بعد برم اون کار رو انجام بدم، در حالی که یادمون میره مشکل همین انگیزه بود. اگر من از همون ابتدا این انگیزه رو داشتم که حالم بد نبود. پس مسئله چیه؟ اینه که انگیزه و تصور ما از انگیزه، در واقع اینطور بگم بهتره، تصور ما از انگیزه باید اصلاح بشه. آیا انگیزه چیزیه که بیرون گوده؟ یعنی من بیرون گود باید به دستش بیارم از قبل، داشته باشمش، تو جیبم داشته باشم، حالا برم خرجش کنم، هر جا رفتم جلو اینو اونو اون این مسیر و اون مسیر استفادهش بکنم تا برم جلو، یا نه اساسا انگیزه یک فراینده، انگیزه یک پروسه است، انگیزه نیازمند اینه که من تنی به آب بزنم و البته میشه روی اون حساب کرد. این نکته به نظرم خیلی مهمیه که اساسا انگیزه در عمل به دست میاد. به قول معروف این ایده هم هست که خیلی از فیلسوفان تاکید دارن، میگن practical knowledge، میگن جزء معرفت های عملیه. در واقع یک معرفت نظری مثل ریاضی نیست، مثل چه میدونم فلسفه، منطق، جامعه شناسی، روانشناسی نیست. practical knowledge یک نوع ورزیدنه، یک جور ورزشه. مثل چی؟ مثل این میمونه که شما من بگید که بگو امید من میخوام شنا یاد بگیرم، چیکار باید بکنم؟ من بیام دستور عمل شنا کردن رو برات بنویسم، بعد بگم خب محمد رضا برو میتونی راحت شناتم بکنی، یاد میگیری. ولی خب به شوخی شبیه دیگه، یا رانندگی. چرا؟ چون جنس این معرفت ها عملیان، از جنس اسکیله، نه از جنس یک بحث نظریه انتزاعی. این مهمه. حالا برگردیم سر بحثمون. پس اینایی که گفتم چه ربطی به بحث داره؟ اینه که من برای اینکه انگیزه در من ایجاد بشه باید تصورم رو اصلاح کنم که انگیزه پیشینی نیست، از قبل من ندارم، باید برم آروم آروم ناخونک بزنم، باید برم آروم آروم تنی به آب بزنم، باید برای تمرین کردن شنا من باید تا آب تو دماغم نره، نمیدونم تو چشمام نره، گوشم نره و اذیت نشم، خب یاد نمیگیرم. پس کسی که دچار بحرانی میشه، البته ما ادعایی نداریم که بخوایم با این چند تا نکته نسخه عالمگیری بدیم بگیم همه با این قضیه حل میشه مشکلاتشون، اما این خیلی بهشون کمک میکنه. وقتی که من برای من بحرانی ایجاد میشه، یادم باشه که برای برون رفت از این بحران، برای اینکه بتونم ارادم رو احیا بکنم، لازمه که به قدر وسعم، به قدر اون توانایی و بضاعت ذهنیم ولو هر چقدر کم، تنی به آب بزنم. مثال، من الان دچار بحرانی شدم، میخواد شکست عاطفی باشه، میخواد چه میدونم مرگ عزیزی باشه و هر اتفاق بعد، فقدانی، سوگی، قطع یک رابطه، من لازمه که در اینجا حداقل پیاده رویمو بتونم با یک دوستی انجام بدم، ولو در زمان مدت خیلی کوتاهی. لازمه که حداقل در حد وسع ناچیز خودم یه قدری توی جمع بیام. یعنی گام‌های خیلی کوچک، اما فایدهش چیه؟ این گام‌های کوچک به صورت تصاعدی انگیزه رو برای من آروم آروم فراهم میکنه. همون انگیزه که ما میگفتیم از قبل ندارمش و اشتباه میکردیم، چون انگیزه به دست آوردنیه، کسب کردنیه، نازل نمیشه بر ما، وحی که نیست که بر ما نازل بشه. و در اینجا انگیزه رو که از جنس یک اسکیله باید ایجادش کرد، باید خلقش کرد، و این خلق و ایجاد در یک پروسه به دست میاد، نه اینکه من بیرون گود بشینم بگم من انگیزه ورزش ندارم. حالا ممکنه این سوالاتی هم دیگه هم پیش بیاد محمد، مثلا ما قدیما با هم گفتگو زیاد می‌کردیم، بپرسی که باشه خیلی کاربردی به من بگو، من مثلا می‌خوام برم ورزش بکنم، زورم نمی‌رسه، چی کار کنم؟ بگی امید باشه این حرفا رو شنیدیم، اینا درست، عملا من فردا می‌خوام برم ورزش کنم، تنبلی میاد. بر فرض حالا ممکن راجع به موضوع دیگه هم بخوای مثال بزنیم، راجع به سوق، راجع به قطع رابطه و خیلی چیزای دیگه. حالا من با این مثال شروع می‌کنم، یه خورده تکنیکال تر بتونیم حرف بزنیم. اون چیزی که من بخوام اون بحثا رو لحاظ بکنم و تطبیقش بدم تو این مثالی که همیشه مسئله هست و با هم گفتگو هم داریم راجع به موضوعات مختلف، از جمله همین موضوع، من درجه اینطور میگم، این که اشکال نداره من اگر تنبلی میاد این کار رو انجام بدم، میتونم که تا سر کوچه هم کمی برم خریدم رو انجام بدم، میتونم که اگر تا سر کوچه رفتم ببینم که آیا خرید دیگه هم دارم، آیا تا اون سر خیابون بالاترم برم میتونم، یعنی خورد خورد کوچولو کوچولو لقمه لقمه کنم کارو. هر چقدر هم که تنبلیم بیاد اشکال نداره برمیگردم. نکته مهم اینه که من قبل از هر چیز باید کاری کنم. ویتکنشان فیلسوف خیلی مهمی هم هست، در متن مقدس، در متون مقدس مسیحیان جمله معروفی است که میگه در ابتدا کلمه بود، اما ویتکنشتاین میگه که در ابتدا عمل بود، جمله معروفیه و دقیقاً این خیلی به نظرم قابل تأمله. یعنی میخواد بگه که قبل از هر چیز ما عمل داریم، به جای فکر، به جای هر ایده دیگری باید کاری کرد.
چقدر جالب. من سه تا هینت میخوام بدم، چند تا نکته بگم خیلی باحال. ما تو حوزه کسب و کار، خب رفقا بهتر میدونن، من خودم فعال حوزه کسب و کار هستم، بچه‌ها همیشه که صحبت میشه از یه واژه دو تا کلمه استفاده کنم، میگن کسب و کار، من همیشه مخالفم، میگم کار و کسب، باید یه کاری کرد. حالا یه کاری کرد مبتنی بر هر اون چیزی که ما سوال میکنیم. پس تا اینجایی که شما صحبت کردین یک چیزی برای من حادث شد، اون این هستش که پس مثل عدم نور، تاریکی، خود تاریکی که دلیلش عدم نوره، ضعف و اراده هم، ضعف در اراده هم دلیلش نبود اراده است. یعنی وقتی تاریکی حادث میشه میگیم دلیل تاریکی، خود تاریکی وجود نداره، تاریکی به خاطر نبود نوره، پس ضعف هم به خاطر نبود اراده است. یه نکته، یه سوالی بپرسم، من برام جالبه، یه مبحثی که من همیشه به بچه ها میگم، حالا تو حوزه تخصصی خودم که با هم صحبت میکنیم، میگن که آقا ما میخوایم وارد یک لاینی بشیم، ما میخوایم وارد یک بازار جدیدی بشیم، میگم که خودتون رو در معرض قرار بدین. در معرض قرار دادن فکر میکنم که یه بخش زیاد از مشکلات حل میکنه. پس نکته شما اینه، خودمون رو در معرض قرار بدیم، یعنی یه کاری بکنیم، یه کاری مبتنی بر اون چیزی که دلمون میخواد، درسته؟
دقیقاً، خیلی خوب گفتی. اتفاقا این نکته رو که گفتی یاد یک موضوع مهم دیگه هم افتادم که کاملا هم مرتبط به بحث ماست، هم نکته خوبی که اشاره کردی، و اون اینه که ما خیلی لازمه که ایجاد علاقه هم بکنیم. این تعبیر معروفی هم توی اون داستان شازده کوچولو همه ما شنیدیم که ایجاد علاقه کردن خیلی مهمه، هم توی فیلم مارمولک هم اگر یادمون باشه بهش اشاره کرد، اون روحانی به اون رضا مارمولک بود.
بله، رضا مارمولک، پرستوی عزیزم.
بله بله. و اون اینه که ما لازم داریم که کار رو برای خودمون جذاب بکنیم. ساختار مغزی ما طوری طراحی شده در فرایند تکامل که کارهایی که به ما پاداش بده انجام میدیم. خوب و بدش رو کاری نداریم که الان این اتفاق خوبه یا نه. آدم ها نیاز دارن که لذت هم ببرن، و کاری که به صورت سیستماتیک و مداوم لذت نبرن، یک، و دو، رنج هم مرتب حادث بشه و ایجاد بشه، رفته رفته شکستش حتمیه. پس من چیکار باید بکنم؟ ببینم چطور میتونم ایجاد علاقه کنم در خودم؟ چطور میکنم کار رو برای خودم جذاب کنم؟ و چه ایده هایی، چه خلاقیت هایی میتونم به کار ببرم که کار برای من خوشایند بشه؟ همون کاری که برام خیلی سخت. مثلا همین ماجرای ورزش. میتونم برای مثال برای خودم سیستم پاداشی تنظیم کنم. اگر من یک هفته این کار رو کردم، به جاش فلان رستوران رو میتونم برم، با یک محدودیت خاصی میتونم فلان خوراکی رو بخورم که احتمال ورزشکارا این کارو انجام میدن، یک روزهایی دقیقاً برای خودشون میذارن و این کارو انجام میدن. این روشی جواب میده. میخوام ورزش کنم، یک کفش ورزشی دوست دارم، اون لباسی که خودم دوست دارم تهیهش بکنم، این کارو انجام بدم، یا دوستی که دوستش دارم با اون برم، یا منطقه یا محله‌ای که خوشم میاد اونجا قدم بزنم، اون پارکی که دوست دارم. من بعید میدونم که سخت ترین کارها و دشوارترین کارها، مگر اینکه استثناءات خیلی عجیب و غریبی باشه، محاله که جنبه قشنگ و لذت بخش رو نتونیم توش ایجاد بکنیم. به هر حال آدم‌های موفق رو که ما نگاه بکنیم، اگر نخواهیم شعارهای زرد بدیم که خیلی ما همیشه من حساسم روش، هم خود تو حساسی، که باید کاملا علمی بحث بشه و عقلانی گفتگو بشه، اینه که درسته ممکنه استثناءهایی باشه، ولی در مجموع سخت‌ترین کارها میشه یه جوری برای خودمون خوشایندش کنیم. ما میتونیم توی زندگیمون ایستگاه‌هایی برای خودمون تعریف کنیم. اون ایستگاه‌ها میتونن به ما کمک بکنن. مثلا دوستی یکی از همون ایستگاه‌هاست، عشق یکی از اون ایستگاه‌هاست، و میتونه ایستگاه‌ها رو خیلی بیشتر و بیشتر هم بکنیم، حتی خیلی هم ظاهرا سطحی هم بشه، ممکن تبدیل بشه به یه خوراکی خوشمزه، یک لباسی یا هر چیز دیگه‌ای. بنابراین این دیگه به دست خود من و تو و مخاطبینه که دارن میشنون، که هر کس ببینه تو اون شرایطی که هست آیا میتونه کارش یه جوری بزک بکنه، یه جوری خوشایندش بکنه یا نه.
چرا جالب. پس مبحث فکر می‌کنم هول‌هوش انگیزه به خود دادنه، یه دلیلی. یه نکته جالب بگم، یه چیز قشنگ و به قول بچه‌ها باحالی که ما در مورد صحبت می‌کردیم، یه جایی ما جمع بودیم که دوستان برگشت گفتش که خب می‌دونید که ما رفقایی داریم مثل یوسف مقدم که با ما همکاری می‌کنه و الانم کارگردانی کارو انجام میده، خیلی ازش تشکر می‌کنم، مخاطبای خیلی خفنی هم خیلی خودش داره. یوت که یوسف جان یه پادکست رو دارن کار می‌کنن به اسم دمبل. حالا رفقای مشترکی داریم، ما جای دیگه نشسته بودیم صحبت میکردیم، یکی از بچه ها گفتن که آقا من نمیتونم ورزش کنم، من همش اراده ندارم. یه نکته خیلی جالبی یه نفر گفت، گفتش که وضعیت خوابت چطوره؟ گفت وضعیت خوابم افتضاحه. گفت وضعیت غذات چطوره؟ گفت غذا دیر میخورم، مثلا 1 و 2 شب واویلا. گفت خب بقیه برنامه‌ات؟ گفتش که نه دیگه، به باشگاه که نمیرسم، هیکلم افتضاح شده و و. گفت خب عزیزم حتما لول در همین حده. وقتی که این اتفاق رو نمیخوای رقم بزنی، این یکی از چیزایی بود که من شاید، حال نمیگم درست هست چنه، اما خود این یه انگیزه بود. حالا به نظر شما می جان، عوامل بیرونی چقدر تاثیر دارن؟ یعنی اصطلاحا دیدیم میگن که ما آدم ها زندگیمون، موفقیتمون، دستاوردهامون، هول هوشمون 5 نفری که دور برامون هستن. به نظر شما عوامل بیرونی چقدر تأثیر گذارن تو این که ما اراده داشته باشیم یا دوچار ضعف اراده بشیم؟ به نظر چقدر تأثیر گذارن؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردی، هم مثالی که زدی و هم پرسش مهمی که مطرح کردی. تقریبا میشه گفت بیشتر روانشناسان، چه اونهایی که رفتارگرا هستن و چه اونهایی که چنین موضعی رو ندارن، همگی در مجموع نظر رو دارن که اگر نگیم نقش نهایی و 100%ی و تعیین کننده رو محیط داره، ولی مهمترین، یکی از فاکتورهای بسیار مهم و بل مهمترین فاکتور اینه که من ساختار بیرونی من، لایف استایل من، مخصوصا به لحاظ بیرونیش چطوریه. این جنبه‌های بیرونی و محیطی، یکی شامل همون روابط منه، کسانی که باهاشون نشست و برخاست دارم. همیشه از بچگی ما میگفتن که دوست خیلی مهمه، نمیدونم آدما باید بدونن تو انتخاب دوستشون اهمیت قائل باشن، که کیو انتخاب میکنن. خب اینقدر به ما نصیحت کردن، اینم مثل خیلی از نصیحت‌های دیگه بی اثر شد. ولی خب واقعیت اینه که این جزء اون حرفای مهمه و درسته که باید بهش توجه بکنیم. یکی دیگه از اون فاکتورها که به نظرم توی محیطم اثر داره، حتی فاکتورهای ظاهریه، این که من شکل و شمایل اتاقم چطوریه، این که من حتی والپیپر گوشی من چیه. یعنی من باید کاری کنم که تمام امور که در دست من نیست، اما بسیاری از فاکتورهایی که دست خودم هست رو طوری تنظیم کنم که من تلنگر بزنه.
برمی‌گردیم به اون مقوله در معرض دیگه،
بازم به نحوی یک خانش و روایت دیگری از در معرض بودن.
چرا قشنگ نکات رفت سمت یه موضوع که من حالا این وسط یه گریزی هم بهش میزنم، همونجوری که خودت میدونی ما یه داستان جدید و زیبایی رو داریم روایت میکنیم به اسم رفیق راه. خب این ما ضعف رو حس کردیم، دیدیم که خیلی ها شاید ندارن که آنشون کسایی رو که بهشون انگیزه بدن، شاید ندارن کسایی رو که بهشون راهنمایی و مشاوره درست بدن. ما اومدیم رفیق راه خلق کردیم که حالا اصلا نمیخوایم رفیق راه بپردازیم، ولی فکر میکنیم که بس رفیق راه هم میتونه خودش یه عامل بیرونی باشه دیگه، یعنی مشاوره درست بده. اصلا هر کسی باید برخوش رفیق راه داشته باشه. یکی مثل من این سعادت و افتخار داره که یک نفر مثل شما هستش میتونه راهنمایی بگیره، و اونایی که ندارن در کنارشون از نزدیک ندارن میتونن فکر میکنم به پادکست ها، همچین پادکست هایی،
بله،
به جمع هایی، اون اتمسفر هایی، رفیق راه هایی، حالا رفیق راه هایی میخواد اپلیکیشن باشه، میخواد یک فرد بیرونی باشه، میخواد همکلاسی باشه، میخواد یک معلم باشه. پس اون رفیق راه خیلی مقوله مهمی، درسته؟
دقیقاً، خیلی مهمه. ببین ما وقتی راجع به دوستی حرف میزنیم، ابتدای بحث هم گفتم یادمون باشه که ما تنهاییم. ممکن این سوال برای مخاطب پیش بیاد که الان که گفتی رفیق راه، پس این تناقض نداره حرفای تو؟ این خیلی فرق داره، ظاهرا تناقض داره، اما وقتی یه خورده بشکافیمش به نظر من تناقضش رفع میشه. این که من بپذیرم که این من هستم که باید رفیق راهم رو پیدا بکنم،
بله،
و باهاش همراه بشم، این همون اتفاقا پذیرش تنهاییمه. اما قرار نیست که من همیشه تنها باشم. من نیرو میخوام، من حامی میخوام، من رفیق میخوام. شاید بهترین واژه این واژه باشه که تو میگی محمد، رفیق. ما نگفت، شاید همین واژه نیرو هم که من دارم به کار میبرم، یا حتی بگم حامی، اینها واژه‌ای خوبی نباشه، دقیق نباشه. واژه‌ای بهتر رو شاید تو بهتر میگی، رفیق. رفیق کسی که همراه منه. رفیق کسی نیست که من رو هول بده لزوما. رفیق کسیه که اون هم در مجموع در مسیر منه، هم مسیر منه. و اگر من رفیق، رفقا و دوستانی داشته باشم که در مجموع توی اون حال و هوایی باشن که من ایدئال من هست، میتونیم با اطمینان زیادی بگیم که من دارم اون قدم‌های مهم رو بر می‌دارم. این حرف درستیه که ما میتونیم آدم‌ها رو تا حدی از افراد دور و برش بشناسیم. من هنوز پیدا نکردم، نمیدونم مخاطبین کسانی که میشنوند پیدا کردن یا نه، کسی که خودش آدم اهل کوششی باشه، آدم توانمندی باشه، اما آدمای دور و برش همه آدمای کسل و اهل رخوت و افسرده و اینها باشه،
امکان نداره به نظر من.
بله، حالا من چون عادت به بحثی فلسفی دارم میگم هر چیزی ممکنه، ولی واقعا جز اون مواردی که بگیم امکان نداره. خیلی دشوار من میتونم مثال بزنم که بگم کسی که در واقع یک شخص بلازه تجاری، بلازه فعالیت توی بازار آدم موفقی، اما دور و برش همه آدمایین ضعیفن، آدمایین که تدبیر اقتصادیشون خوب نیست، آدمایین که هوشیار نیستن. اینو احتمالا تو خیلی بهتر میتونی توضیح بدی، من میخواد میترسم که واردش بشم.
عزیز منی، من یه چیزی که همیشه باش دست به گریبان هستم این مقوله انتخاب آدم هاست. همین انتخاب آدم ها، این که از هول حلیم قول قدیمی ها نیفتیم تو دیگه حلیم. یه چیزی که اینم باز حالا هی من میکنم، اصطلاح قدیمی ها بازاری ما نیم من هم نیستیم، اما تجربه که شنیدیم در مورد صحبت کردیم، همیشه من میگم رفقاتونو به پاتون مینویسن. دوستاتونو، من اگه وارد یه جمعی میشم، من اگه مثلا با حضرت عالی میرم یه جایی، خیالم راحته. نمیگن که محمد رضا اومد، میگن رفیق محمد رضا بودا. یعنی اینقدر تاثیر به نظر من مینویسن. خیلی مهمه که به کی منتسبی، خیلی مهمه که کجا به پاد مینویسن. از هول حلیم به نظرم بهتره که نیفتیم، یعنی از این ور بومم نیفتیم دیگه، درسته؟ بدونیم که کجا، یعنی برای خودمون پارامترها در نظر بگیریم. من اینجوری هم، شاید هم اشتباهه، من 5 تا 10 تا پارامتر در نظر میگیرم برای داشتن یک رفیق خوب، رفیق راه خوب. که حالا میام میگم که خب گل بیایب که فقط به قول قدیمی ها خداست، همه نمیتونن داشته باشن. میام از 1 تا 10 اینها رو اولویت بندی میکنم. مثلا میگم کسی که میخوام وارد ارتباط باش بشم، کسی که میخوام به عنوان منتور همراه هم باشه، کسی که میخوام کوچ من باشه، باید 10 تا ویژگی داشته باشه. حالا از 1 تا 10 بر اساس اولویت های ذهن و زندگی خودم اینها رو ترتیب بندی میکنم. هر کسی 5 تا اولو داشت، بیا تو دایره رفقای من، بیا تو دایره انتخاب های من. اما می شود گفتش که رفیق مهر، من یه شعری این سلوحه، اگه به من بگن که اون بیتی که اون شعری که همیشه سلوحه زندگیته و با خودت زمزمه میکنی، دو تا شعری که یکیش اینه، میگه که در عشق چو یار بینشان شو، کان یار لطیف بینشان است، ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر یار مهربان است. تعبیرش میتونه این باشه که یاری که همسنگ ما باشه، اصطلاحا کسی که میخواد به ما این قوه اراده رو تلقین بکنه، باید به قول قدیمی ها دیگه، درسته، کاسه با همسنگ ما باید باشه، آدمی که بجوشه با ما، درست میگم؟
دقیقاً. اولا که من از لطفت خیلی ممنونم و قدردانم و البته میدونم که به خاطر محبت توه، ولی حرفت حالا اگر با مثالت که راجع به من بود مخالف باشم، ولی با حرفت کاملا موافقم، این خیلی مهمه. اتفاقا ما بنا داریم که راجع به دوستی هم بعداً صحبت بکنیم، مؤلفه های دوستی و نظر فلاسفه روانشناسان اجتماعی راجع به دوستی چیه و کارکردش. به نظرم خیلی موضوع مهمیه که من حالا این میشه بحث رو در واقع نیمه کاره آمدانه رها کنیم قسمت دوستیش رو، ولی بهش خیلی مفصل‌تر می‌پردازیم. اما بخوام یک قسمتیش رو البته بهش بپردازیم، یعنی کامل رهاش نکنیم. در تایید حرفت کاملا قبول دارم، اینکه ما برای خودمون باید یک فاکتورهایی داشته باشیم، معیارهایی داشته باشیم برای انتخاب دوستمون. این دیگه از اون شعارها نیست، هر کس میتونه راحت به زندگی خودش نگاه کنه، ببینه تو هر برهه‌ای از ایام زندگی خودش چه حال و هوایی داره، بعد ببینه دوستاشون ایام چه افرادی بودن. من فکر میکنم خیلی راحت میتونیم این کارو پیشگویی هم بکنیم. یعنی اگر شما به من بگی که من در فلان برهه زمانی زندگی این حال و احوالات رو داشتم، تا حد زیادی بتونیم دوستاتو پیش بگم دوستات احتمال اینطور روحیاتی داشتن و نیاز هم نیست ما بخوایم کنکاش کنیم تو زندگی دیگران، ببینیم دیگران چه میکنن. خود تجربه زیسته ما به نظرم خودش بهترین شاهد و دلیل و گواهه بر این که چقدر این دوستی و جمع دوستان و اون حواریون هر کس کیا هستن و ببینیم که من هم احتمالاً تو چه مسیری هستم. این تاکید بر دوستی و نزدیکان به نظر من اتفاقاً شاید خیلی به یک معنا دستمالی شده باشه توی کتاب‌های مختلف و مدرسه و جای مختلف، اما به نظرم همچنان جای کار داره. من این جمله‌ای که همیشه به دوستان میگم که خلایق هر چه لایق، حرف به نظرم خیلی عمیقی اتفاق. ما توی عرف حرفای زیادی داریم که خیلیاش غلط قلوتن، خیلیاش نادرستن، اما به نظرم این جزء اون حکمت هاست. خلایق هر چه لایق رو من حداقل اینطور میفهمم یا بازسازیش میکنم که هر کسی همشأن اون در واقع نزدیکانشه و بالعکس، و چه بهتر که من خودم رو ببرم توی آدم درست حسابیا، خودم رو بندازم توی آدمایی که توی ایدئال من هستن. من میخوام ورزشکار خوبی بشم، من میخوام چه میدونم اهل دانش بشم، میخوام یک بیزینسمن حرفه‌ای بشم یا هر کار دیگه، بگردم آدمهایی که چند لول از من بهترن. شاید نتونم به اون افراد تاپ برسم، ولی میتونم آدمهایی که یه خورده از من بهترن رو پیدا بکنم، باهاشون نشست و برخاستی بکنم. همین به نظرم بسیار مهمه. بماند اینکه توی حتی متون مقدس هم، انواع متون مقدس هم، ادیان مختلف رو نگاه کنیم، مذاهب مختلف هم، همیشه تاکید داشتن آقا شما، به قول مولوی میگه کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. میگه که کار مردان منظورش آدمای خوبه، روشنی و گرمیه. میگه میخوای آدم خوبی بشی، پیششون باشی گرم میشی. و همیشه تو مثنوی، ادبیات مختلف دینی، اخلاقی، هر جا بریم میگن برو پیش آدم خوبا. حالا ما این خوبها رو میتونیم توسعه بدیم، بگیم خوب به معنای اقتصادی، خوب به معنای شهروندی، خوب به معنای حقوقی، خوب به معنای الاخر.
بله آقا، چقدر اتفاق باحالیه با شما که نشستیم کنار شما، آدم چای سرد میشه اما دلش گرم. یه نکته جالب به ذهنم رسید، اگه تو این حوزه به ما بچه‌ها یه راهنمایی کنید یا نظرتون رو تخصصی بفرمایید، من خیلی خوشحال میشم. خب ما از ضعف اراده شروع کردیم، رسیدیم به اینجایی که ضعف اراده ناشی از خود نبود اراده است. حالا چجوری اراده به دست میاد، میتونه اطرافیان، دوستان و اصلا چجوری به دستش بیاریم. یه نکته خیلی جالب، یک کتابی وجود داره به نام کانتنت کد که درش اشاره میکنه، میگه که سالهای گذشته، شاید توی 20 سال گذشته، ما با ضعف و نبود اطلاعات مواجه بودیم. یعنی یه زمانی ما پیشرفت نمیکردیم به خاطر اینکه اطلاعاتی وجود نداشت، کم بوده، فقدان اطلاعات بود. اما در عصر حاضر با حجم و هجوم بیش از حد دیتا مواجه هستیم. صبح که پا میشیم از نوتیفیکیشن های زیادی که اومده، از پست ها و دیتا های زیادی که هست، همین فضای مجازی خودش اصطلاحا میشه گفتش که انقدر پر محتوا شده اصلا سرر از ناصره نمیشه تشخیص داد. من به بچه ها میگم رفقا یه وقتایی میان سر کلاس یا میبینیم همدیگر، میگن آقا این اکسپلور من، اینستاگرام من نگاه کن، ما چی کار کنیم؟ میگم من که متخصص اینستاگرام نیستم، ولی میتونم لینکت کنم با بچه ها. اما اکسپلورشون رو که نگاه میکنم دقیقاً بیان کننده است، معلومه چند چندن. خب معلومه که تو با سرچ هایی که داشتی، با این فضایی که تجربه کردی، نباید اون چیزی که میخوای حادث بشه. یعنی اینقدر پرت و پلا، یعنی میره اونجا خالتوری گوش خال گوش میکنه، به قول بچه ها قدیمی ها خال گوش میکنه، بعد میاد این ور میخواد مثلا تو حوزه ایکس و ایگرگ پیشرفت بکنه. به نظرم نمیشه دیگه. یعنی همه پارامترهایی که ما تو زندگی در نظر گرفتیم، چیزهایی که میبینیم، خوراکی که برای خودمون در نظر گرفتیم، همین کوران اطلاعات هم تأثیر گذاره. اما به نظر شما چه جوری میشه خب دست به نخترین چیزی که الان هست؟ ما زمانی داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، اپیزود رو، که فضای مجازی کشور عزیزمون ایران دستخوش فیلترینگ های بسیار زیادیه. ما از داخل و خارج و خودمون و همه دست به دست هم دادیم، خودمون هم محدود کردیم، اما باز با این محدودیت ها اطلاعات خیلی زیاده. چجوری میتونیم کنار رفیق خوب که برای خودمون انتخاب میکنیم، محتوای خوب و خوراک خوبی هم به خودمون بدیم؟ راهکاری دارین واسه این داستان؟
این موضوع خیلی خوبیه و مهمه و من حیف هم میاد شهیدش کنم. یعنی میخوام یه جورایی مخاطبی خورده اذیت کنیم که به این بهانه راجع به این موضوع یک جلسه هم صحبت بکنیم. این هم جزئی که از همون پرونده‌های نیمه باز میذاریم. اما اگه نخوام سوالتو بی پاسخ بذارم، این نکته مهمیه. اینکه من با بمباران اطلاعات روبرو‌ام. یعنی با حجمه و طوفانه information رو برم، انواع داده ها و اطلاعات داره من رو با خودش میبره، جای فکر کردن برای من نمیگذاره. ما فکر میکنیم که اگر پیج های مختلف رو بخونیم، اگه فکر میکنیم حتی کتاب های خیلی زیادی هم بخونیم، فکر میکنیم عمیق میشیم، ولی یک شخصی که میخواد در مسیر توسعه فردی، رشد فردی و پخته شدن بیشتر قدم برداره، اتفاقا باید لیستی از چه نباید بخونم ها، لیستی از چه نباید ببینم ها، لیستی از کجاها نباید برم ها برای خودش تنظیم کنه.
چقدر عالی.
این خیلی مهمه، چون ما همیشه همه دارن ما رو دعوت میکنن. هر جا برید دعوت میشید، هر جا برید این صفحه دعوتت میکنه، این لینک دعوتت میکنه، اما من باید ببینم که کجاها مناسب من نیست و کجاها مال منه. و این مال من بودن تشخیصش برمیگرده به اون خودشناسی من و اینکه ببینم من به چه چیزهایی لازم دارم در مسیر توسعه فردی، که اونها اتفاقا موضوعاتی که باید بهش بپردازیم و کارهایی هم هست که خودت داری زحمت میکشی در همین مسیر.
عزیز این چقدر فوق‌العاده. من میخوام که تمام قد تشکر کنم، افتخاری که نصیب من و حداقل شخص خودم که میتونم بگم که اختیار داری، محبت داری، من خوشحال میکنم. این اجازه رو میتونم بگیرم که یه خواهش بکنم که بیشتر از اینی که میدونم خیلی وقت کمه، شما هم سرتون خیلی شلوغه، ولی بیشتر کار ما باشین، بیشتر بچه ها و ما استفاده کنیم از نقطه نظرت شما.
ممنونم. منم حتما خوشحال میشم که بازم با هم تعامل کنیم، گفتگو کنیم. تو هم جزء همون دوستایی هستی که باید باشون نشست و برخاست داشته باشم که خودم آدم بهتری بشم، حداقل برای خودم هم باشم این کارو میکنم.
عزیز الحمدلله الله رب العالمین، به قول قدیمی ها حاج خانم مامان خودم، که خدا به ما یه عزتی داده که رفقای خوبی مثل شما کارون باشن. اتفاق خیلی قشنگی صورت گرفت، چند تا نکته خوب بهش پرداخته شد و فکر میکنم موضوع سرش بازه هنوز، یعنی قراره که بعد هم تو پادکست مدرسه میم تو اپیزودهای بعدی هم بهش بپردازیم. میخوام که خواهش کنم این افتخار رو بدیم بازم ما
مهمونه، خوشحال
میشم ما مهمون شما باشیم و بیشتر با هم در مورد صحبت بکنیم، چون دیگه وقتی که نیمه باز موند بقیه‌اش رو هم باید دیگه، تا اینجا کار اومدین بقیه‌اش رو هم باید بریم دیگه.
امیدوارم
خیر انشالله. اگه نکته‌ای هست من سرپا گوشم، فکر می‌کنید نکته تکمیلی هستم در صحبت بکنیم؟
زنده باشی. حرف زیاده اما فکر می‌کنم اگه بخوایم دوباره خیلی نکات اضافه بگیم، دیگه جلوی فکر کردن مخاطب رو بگیریم. یک زمان استانداردی راجبش باید گفتگو کنیم، دوستانم فکر بکنن، چون به نظرم این حرفا لازمه دم بکشه. یعنی مخاطبین گفتگو رو میشنون، ما میتونیم یک عالمه دوباره نکته و اصطلاح و روانشناس چی گفت، فلان فیلسوف چی گفت بگیم، اما اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که این حرف ها دم بکشه و اتفاقا بقیه مسیر رو مخاطبان باید بیان، یعنی اونها هم باید که همراهی کنن، بشنون، فکر کنن و ببینن تجربه زیستشون چی میگه. اگر فکر میکنن که تجربه زیستشون خلاف گفتگوهایی که من و تو داریم، چه با من چه با مهمونای دیگه، تو هم که تعارف نداری، منم ندارم، اگه نیست خب نباید گوش بدن، اینم جزء همون لیستا میشه و من و تو هم میریم جزء همون بلاک لیست ها. اما اگر واقعا فکر میکنن نه اینم اتفاقا جزء همون موضوعاتی که به کارشون میاد و جز اون دیدنی هاست، جز اون شنیدنی هاست، جز اون چشیدنی هاست، پس چه بهتر. ما که هستیم خوشحال میشیم بقیه هم باشن.
بسیار فوق‌العاده، مرسی از شما امید عزیزم، مرسی از همه بچه‌هایی که تا اینجا گوش دادم. امیدوارم که همه چی برای من که کلی اتفاق خوب افتاد، کلی چیزی یادداشت کردم، چقدر چیزای خوبم یاد گرفتم.
زنده باشی.
توی رسانه‌های دیگه هم میتونید مدرسه میم رو دنبال کنید و امیدوارم که کلی اتفاقای خوب خیلی زود براتون میفته. میبینیمتون بیشتر.
خدا نگهدار.
خودتون باشید. خدا نگهدار.